بینندگان گرامی، من نصرالله قاضی هستم و برنامه مشترک تلویزیون های حزب کمونیست ایران و رای کارگر را به مناسبت اولین روز جهانی زن پس از انقلاب ژینا رو به شما تقدیم می کنم. حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران رای کارگر در بیانیه‌ای به این مناسبت منشور حقوق زنان ایران را منتشر کردند. در مقدمه این منشور از همه فعالین و پژوهشگران زن تقاضا شده است که برای جامعه تر شدن این منشور انتقادات، اصلاحات و نقطه نظراتشون رو مطرح کرده و با ما به بحث بگذارن. با شادباش روز جهانی زن و بهترین آرزوها برای پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی، امیدوارم که این برنامه مشترک مورد توجه شما قرار بگیرد.
ما تشکل‌های مستقل زنان ایرانی در کنار هم ایستاده ایم تا این روز و خیزش انقلابی زنان و دختران ایران را گرامی بداریم. 113 سال پیش در کنفرانس جهانی زنان در کوپنهاگ به پیشنهاد کلارا زتکین روز جهانی زنان کلید خورد و 67 سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل روز 8 مارس را به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخت. در ایران زنان نخستین نیروی اجتماعی معترض به ساختارهای تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی بوده و بار گران ستمهای جنسی، جنسیتی، ملی و قومی، طبقاتی و مذهبی را در خلال 44 سال تجربه کرده‌اند.
شهریور 1401 نقطه درخشانی در تاریخ متجاوز از یک قرن مبارزات زنان ایران است و نمادی از خیزش انقلابی و انفجار خشم فروخفته نسل‌های از زنان. مبارزات گسترده و حضور جسورانه زنان و دختران در صف مقدم آن با شعار مترقی و پیشرو ژن ژیان آزادی، نور امید به رهایی و آزادی را نه تنها در قلب مردم ایران بلکه سایر کشورهای منطقه، به ویژه همرزمان ما که امروز با اسلام سیاسی و طالبانی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند افکند. و به این گونه بود که سمفونی مرگ اسلام سیاسی و اقتدارگرایی نه تنها در ایران بلکه در جهان تنین افکند و رنسانس اجتماعی و فرهنگی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در قلب تاریخ کشورمان حک گردید.
خیزش زن، زندگی، آزادی پس از قریب 6 ماه مقاومت و مبارزه شجاعانه و جانباختن متجاوز از 500 تن از بهترین فرزندان سرزمینمان و قریب به 20,000 بازداشت شده که در زندانها اسیرند، در سیستان و بلوچستان تا کردستان و ده ها شهر دیگر ادامه دارد. حضور گسترده و پایدار زنان، گروه‌های اجتماعی چون نویسندگان، هنرمندان، معلمان، کارگران، ورزشکاران، کادر درمانی، دانشجویان، وکلای مستقل و غیره و اعلام همبستگی با ژن ژیان آزادی تا فردای برابری، این موج خیزش انقلابی را در مسیری بدون بازگشت تا فردای آزادی و برابری قرار داده است. ما تشکل‌های مستقل زنان در کنار هم با همدلی، همبستگی و همگامی در برهی بسیار حساس در این گذار با نام ژینا، این رمز در هم باخته شده با شعار زن، زندگی، آزادی گام برمی‌داریم و تا
برابری، رهایی و آزادی گامی عقب نخواهیم نشست. زن، زندگی، آزادی تا برابری.
با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون های راه کارگر و تلویزیون حزب کمونیست ایران. برنامه امروزمون در مورد بزرگداشت روز جهانی زن 8 مارس امساله که در خدمت دو تا از فعالین حقوق زنان و زنان کارگر و مبارزات زنان، رفیق هایده درآگاهی که قبلا هم با ایشون مصاحبه هایی داشتیم، همینطور رفیق فرخونده آشنا که ایشون هم بار اولشون نیست با ما توی این برنامه شرکت میکنن. من خوشحالم که این برنامه رو به شکل میزگردی و گفتگو بین رفیق هایده و رفیق فرخونده بتونیم اجرا بکنیم. ولی خب از اونجایی که به هر حال باید یک سوال مشخص تر بشه، من سوال اول با رفیق فرخونده در میون میذارم. رفیق فرخونده، سال اخیر سالی بوده که جنبش ژینا بعد از قتل دولتی مهسا امینی ابعاد خیلی بزرگی رو پیدا کرد، نه فقط در ایران بلکه در منطقه و در تمام جهان، و باعث آشنایی بسیاری از زنان جهان با مشکلات زنان ایران و همینطور باعث شناساندن مبارزات و مبارزین زن ایرانی در این جنبشی که بهش گفته میشه جنبش زنانه، به این معنی که زنان رهبری اون رو به عهده دارن. بلندی ها و ارتفاعات به خصوص رو به خودش اقتصاد داد. شما به نظر شما علت پیروزی ها و اگر شکستی هم در این مسئله بوده رو چطوری میبینید و چگونه میتونید اصلا اون رو بیان کنید؟ بفرمایید.
بله، خب من سلام دارم خدمت شما، به خصوص هایده عزیز. خیلی خوشحالم که در کنارشون هستم توی این مصاحبه. حتما میآموزم باز مثل سابق. همیشه در واقع اینا پیشروان یا پیشکسوتان جنبش کارگری هستن یا جنبش زنان هستن و شاید زیاد جالب نباشه که من بخوام صحبت بکنم، ولی به هر حال یه روزیه که همه زنا این روز رو جشن میگیرن و دستاوردهای مبارزاتیشون رو در واقع یک بزرگداشتی هست برای این مسائل. در مورد مسئله ایران واقعا باید برگردیم به اون، حالا به اون سالی که به هر حال من وارد مبارزه شدم، سال 57، و اون اولین تظاهرات زنان بود در 8 مارس که همین عزیزانی مثل هایده درآگاهی اینا سازماندهی کرده بودن و زنها با شجاعت اومدن توی اون تظاهرات و از همون ابتدا متوجه این سرکوب و ستم ویژه بر زنان و اون ایدئولوژی حاکم بر رژیمی که سر کار اومده بود شدن و اعتراضاتشون رو شروع کردن، به خصوص سر مسئله حجاب و شعار بسیار اساسی که ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، و این عقبگردی رو که اونا داشتن تحمیل میکردن به زنان، به دستاوردهای مبارزاتشون، رو خیلی به موقع واقعا متوجه این مسئله شدن. همونطور که بیایم توی مبارزات زنان، واقعا زنان همواره و بدون هیچ توقفی مقاومت کردن در مقابل این رژیم، از بستن دانشگاه، سرکوب دانشجویان بگیرید تا بعد قتل‌هایی که تو زندان، اعدام‌های انجام می‌شد که تو روزنامه‌ها 300 تا 300 تا چاپ می‌کردن اسامی رو. باز میایم جلوتر، انواع اقسام شکنجه‌ها رو در رابطه با زنان و اون قتل عام تابستان 67. رژیم یک تاریخ خونینی داره برای سرکوب زنان ایران، و اوج این مسائل اون خشمی که زنان ایران همواره داشتن توی خودشون چرا که مبارزشون طولانی بوده و دردناک و خونین. در رابطه با ژینا این مسئله فوران کرد. مسئله ژینا باعث شد که جامعه و به خصوص زنان متوجه این باشن که این یک سرکوب و یک مرگ خیلی هولناکی بود. مسئله اونا سر ژینا اصلا مسئله حجاب نبود. مسئله همون مبارزاتی بود که زنا داشتن شروع میکردن به شکل علنی دیگه، یعنی به شکل جمعی دیگه، به شکل اون تشکلهایی که داشتن درست میکردن. این بود که به حال اون و جامعه هم طوری پیش اومده بود که نشون میداد که این ستم بر زنان خیلی هولناک داره پیش میره و اینه که به خصوص یه نسل دیگه ای وارد مبارزه شده بود سر این قضیه متفاوت‌تر از اون سالهای 57، باعث این شد که جامعه زنا صداشون رو بلندتر بکنن و به یک حمایت دست جمعی دست بزنن به خاطر کشتاری که انجام داد رژیم. و این هستش که مسئله ژینا یه مسئله همگیر شد و یک چیز خوبی هم که داشت حمایت مردان رو این بار پشت سرش داشت، حمایت بچه‌های جوان و مبارزه رو باز هم این دوره دختران جوانی پیش می بردن که سال 57 هم پیش برده بودن. این سن جوان و پرشور و به خصوص تو دنیای اینترنت که چقدر اینا آگاه هستن به حق و حقوق خودشون، همه اینا دست به دست هم داد که مسئله ژینا همه گیر بشه. و از اون طرف هم به خاطر تمام مبارزاتی که تو خاورمیانه هست، مبارزات زنان در رابطه با داعش، در رابطه با عراق و دولت دست نشانده که دست به ترور زنان اینا میزد، همه اینا دست به دست هم داد که این مسئله فراتر از ایران حتی بره، حمایت جهانی رو پشت خودش داشته باشه و از طرفی هم حمایت آحاد جامعه رو پشت خودش داشته باشه. و اینکه به خصوص اینکه سرکوب زن از یک ملیت کرد باشه، مبارزات کردها را هم بالا آورد و بعد مبارزه سایر ملیت‌ها رو، بلوچستان رو به جلو آورد و این نشون میده که دیگه قابل تحمل نیست این نوع رژیم و این ساختار سیاسی اقتصادی با فقر و این مسائل. حالا رسیدیم به نقطه‌ای که این مردم یه تغییرات بنیادی میخوان. این تغییرات بنیادی تو جامعه داره روز به روز قدم‌های بلندتری برمی‌داره. اعتراضات بزرگی که داره فاصله هاش از هم کم میشه تو جامعه و اینه که امروز در حالی که همه جا ما دستاوردهای مبارزاتیمونو می‌خوایم بزرگ داشتی براش داشته باشیم، رژیم درست با اون مسئله اساسی شجاعت دختران جوان در مدارس حمله شیمیایی میکنه و میخواد اونها رو سرکوب بکنه. دوباره باید جامعه به یک اعتراض بزرگ و گستردهی دست بزنه تا بتونه از حق آموزش و حق حضور آزادانه اجتماعی دختران در جامعه حمایت و حفاظت بکنه. اگر ما نتونیم در رابطه با این سرکوب هولناک خودمون رو سازماندهی بکنیم و بتونیم در ابعاد اجتماعیمون، چه کسانی که بچه مدرسه‌ای دارن چه کسانی که ندارن، بعد بیایم بیرون و خودمون با تشکل‌های خودمون از دخترانمون حمایت و حفاظت بکنیم، این تنها راهشه. ما نباید وایسی منتظر این که این رژیم یا چیزهای اینجوری بخواد اینا رو حمایت بکنه. رژیم کاملا دست به کشتار زنا زده، حالا میخواد تحت هر عنوان لباس شخصی یا هر چیزی که باشه، این به نظر من دیگه منتفی هست. دقیقا رژیم داره از مبارزات شجاعانه که اینا کردن انتقام میگیره و طبق اون سیاستی که خودشون دارن همیشه میگن که یه زمین سوخته به جا میذاریم که اینا دوباره نتونن جنبششون رو پیش ببرن، دوباره نتونن بلنشن، در اون سیاست پیش میبره، در حالی که به نظر من این یک چیز بیخودی هست، اصلا نمیخونه با توانایی ها، استقامت ها، مقاومت ها و شجاعت های امروز مردم ایران. این مرحله از این سرکوب هولناک رو به خصوص در رابطه با کودکانمون باید خونسا و به عقب برونیم.
مرسی، خیلی ممنونم رفیق هایده. شما باید به پری وسط و خب در همین مورد که رفیق فرخنده صحبت میکرد صحبت کنید، به شکل میزگرد نذارید من از شما سوال کنم. شما
من میخواستم بپرم.
بله
بپرم. در تایید بعضی از صحبت ها بله و اگه اجازه بدین دوباره میکنم اگه هم نمیزنه برنامه رو. من اولا اینو کاملا تایید میکنم و فکر میکنم چیزایی که فرخنده میگه در ارتباط با سوال خودت که دستاورد این یک ساله چی بوده، برای من که در خارج از کشور زندگی میکنم و برای جامعه جهانی، اون شعاری که ما در سال 57 میدادیم، من اون شعار رو خودم داده بودم بچه های دانشکده چیز هنرهای زیبا، با یک تصویر بسیار زیبایی اینو نوشته بودن روی یک پوستر، روی یک پوستر افقی نه دراز، اینطوری نوشته بودن آزادی زن معیار آزادی در هر جامعه است. این شعار الان عکسش هم ثابت شد که اونایی که در سلب آزادی زنان زینفعن، در سلب آزادی کل جامعه هم زینفعن. این تبدیل شده به یه نوع، این چیزی که این اتفاقات یک ساله گذشته نشون داده اینه که مسئله زنان یه مسئله انتزاعی و در خود نیست، بلکه به تمام بخش‌های دیگه جامعه وصله، به تمام انواع دیگه ستم‌ها وصله. و این قضیه که جنبش کارگری در ایران خودشو وصل میکنه، میگه زن زندگی آزادی، نان کار آزادی، یعنی این چیزا به هم پیچ و مهره شدن و قابل تفکیک نیستن. از اون طرف اتفاقی که الان افتاده که به نظر من یکی از مبارکترین اتفاقاتی است که در تاریخ ایران افتاده، اون منشوری که بخش عمده ای از این جنبش رو الان پشت سر خودش داره، منشور مطالبات حد اقلی، مسئله زنان رو در انتزاع مطرح نمی کنه بلکه در پیوند با مسائل زنان به طور سنتی، حقوق زنان و بی حقوقی زنان با حقوق کودکان و حقوق همجنسگرایان گره خورده. برای اینکه اون نهادهای سنتی و مذهبی که آزادی زن رو نمی خوان، که برابری زن رو به عنوان عضو برابر در جامعه، عضو صاحب حق نمیخوان، اینا به اون تئوری و بینش و اون جهانبینی وصله که کودکان رو هم تحت ستم قرار میده و هم جنس گرایان ها، چون از نظر اونا تنها رابطه‌ای که معنی داره رابطه‌ایه که یه مردی بگیره برای اینکه بچه دار بشه، مناسباتی که حالا خود اون بچه چقدر حق داره اونم باز جای بحثه، چون که جزو اموال مرده. ببینید این قضیه که در تفکر اسلامی و در تفکرهای سنتی بسیاری مذاهب سامی، بچه ملک مرده، مثل اینه که زنها قابل مقایسه هستن در این بینش با گاو، با گوسفند. اگر گاو گوساله بزاد، گوساله مال گاو نیست، گوساله مال صاحب گاوه. این دیدی که نسبت به زنها دارن و اینکه قیمومت بچه با پدر یا جد پدری یا خانواده پدریه، در صورتی که پدری در کار نباشه زنی در کار، این نشون دهنده بینشی است که نسبت به زن دارن و نسبت به کودک دارن به عنوان ملک. در عین حال از اونجایی که تنها رابطه جنسی مجاز از نظر اونا رابطه ایست که به بچه دار شدن منجر بشه، بنابراین مناسبات همجنس دوستانه، من راستش همجنس دوستی رو به همجنس گرایی ترجیح میدم، مناسبات همجنس گرایانه با مرد قابل مجازاته. یعنی این مسئله که در همون منشوری که من میگم با هم آمده، یعنی یک بند مال اینه، یه بندهای مال حقوق زنانه، یه بندهای مال حقوق کودکانه، در اون منشور آمده به دلیل اینکه جامعه دوزاریش افتاده. دیگه نمیشه این مسائل رو از هم تفکیک کرد. همونطور که فرخنده گفت، حقوق اقلیت ها حقوق زنهای اقلیت هاست قبل از کل اون اقلیت ها. من میشنیدم توی مصاحبه با بی بی سی با خانم بلوچ که صحبت میکرد چقدر روشن بود نسبت به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی. مسئله زنان در کردستان چقدر واقعیه و چقدر ستم، وقتی میگن ستم دولایه، ستم مضاعف، هیچ جا من اینو به این روشنی که وقتی در کردستان بودم ندیدم. تمام کارها با اوناست، کار کشاورزی، کار خانگی و بی حقوقی های فرهنگی که شاخدم. مثلا یه سنتی هست به اسم ژن به ژن. البته که تشکل های سوسیالیستی کرد و حتی تشکل های بورژوایی و ناسیونالیست کرد با این سنت ها طرف بودن، ولی این مثلا ژن به ژن یعنی این که شما یه زن از یک خانواده میگیرید یک خانواده دیگه، این تفکر قبیله‌ایه. بعد اون خانواده‌ای که این زن با اونها رفته حق دارن یک زنی رو از حتی موقعی که تو شکم مادرشه مال خودشون بدون. یعنی این قضیه ملک بودن زن قابل مالک، میتونه یه نوزادی همون موقعی که مثلا فرض کنید خالش به عقد یه نفر توی یه قبیله در میاد، اون نوزاد نامزد بشه با یه مرد 50 ساله قبیله خودش. یعنی این سنت هایی که در اونجا بوده و مبارزه‌ای که باها شده، اینا واقعیت های زندگی زنان در اون جامعه است. اینا رو یه سیستم مذهبی مرد سالار منفعتی در لغوش و در تغییرش نداره. اینه که این مسائل به طور خیلی جدی به هم گره خوردن. چیزی که جامعه ایران نشون داد در همین مقطع و در همون منشوری که من میگم منعکسه، اون بخش علاوه بر زن بخش زندگیه. اون بخشی که اگه یادتون باشه اون پسر جوانی رو که داشتن اعدام میکردن ازش پرسیدن که میخوای بعد از مرگت سر قبرت چی کار کنن، یادتونه؟ گفت میخوام بزنن و بخونن و شادی کنن. گفت نمیخوای قرآن بخونن؟ گفت ابدا. در پای و این باز یه خصیصه دیگه این جنبشه که به زندگی رو داره. تو حرف اون نوجوان قضیه این که میخوام انتقام بگیرن، میخوام، در اون نه غیظی بود و نه نفرتی بود در حالی که داشتن اعدامش میکردن. این خصیصه این دور از جنبش آزادی خواهانه ایران.
بله، شما به اون طرحی که یا منشوری که یه سری از آزادی های خیلی پیشرفته رو بیان میکنه اشاره کردید. من میخواستم اشاره کنم که سازمان کارگران انقلابی ایران و حزب کمونیست ایران هم یک منشور در مورد حقوق زنان به تازگی منتشر کردن، شاید بتونم بگم امروز روز اولشه که منتشر کردن به مناسبت 8 مارس امسال، که البته به شکل پیشنهادیه و اعلام میکنن که اگر هر حرفی برای بهتر شدنش یا
پیشنهادی
دارید بدید. ولی شما به مسئله کردستان که خودتونم اونجا فعالیت میکردید اشاره داشتید. من میخوام از رفیق فرخنده بپرسم که این جنبش ژینا، جنبش زن زندگی آزادی، چقدر تونسته همکاری و همگرایی رو بین زنان ملل داخل ایران افزایش بده یا اینکه اصلا مطرح بکنه؟ برای مثال ما شعارهای زیادی میشنیدیم که از بلوچستان تا کردستان، یا اینکه جانم فدای ایران و شعارهای این چنینی. آیا اینا هیچ باعث شده که جمعیت‌های زنان یا تشکلات زنان توی ملل مختلف، عرب، کرد، ترک، ترکمن، فارس و غیره، همگرایی ایجاد بکنه؟ آیا شما که توی این مسائل تشکلات زنان هستید چی میتونید در این مورد به بینندگان ما بگید؟
بله، ببینید، مسئله زنا واقعا یه درد مشترک، اون ستم جنسیتیه که داره تو جامعه اعمال میشه و فرقی نمیکنه چه توی کردستان باشه، زاهدان باشه، تهران باشه، هر جای دیگه. زنا همیشه یک اتحاد، حالا نه عملی شده در مبارزه تا کنون، ولی یک اتحاد قلبی همه با هم دیگه دارن، چون درد مشترکه. زنا یک ستم ویژه‌ای بر زنان داره اعمال میشه که این ستم ویژه حالا توی کردستان و تهران و اینا فرقی نمیکنه. زنا به خاطر جنسیتشون هیچ وقت نمیتونن قاضی بشن، زنا به خاطر جنسیتشون تفکیک شغلی میشن، زنا به خاطر جنسیتشون قانونا سرکوب میشن به عنوان زن. اینا در مورد همه زنا اعمال میشه توی جامعه، ولی این که به هر حال توی یه همچین شرایطی، این نشون میده که جامعه به یک آگاهی هایی در رابطه با اتحاد و همبستگی دست پیدا کرده تا بتونه رژیم رو به عقب بشونه، و توی این اعتراض ها این رو نشون داده که وقتی سرکوب پیش میاد همه زنا تو تمام این شهرها میان برای اعتراض. منتها خب توی جاهایی واقعا خب شرایط مشکل تره، شرایط سخت تره، توی جاهایی که اعتراض ها آگاهانه تره شرایط زنا برای اینکه بیان تو خیابونا بهتره، بیان اعتراض بکنن بهتره. مثلا کردستان خب به خاطر اون سابقهش، خب تو این اعتراض ها دیدیم که زنا چطور در جلوی صف بودن، زنا چطور شعارهای ویژه خودشون رو میگفتن، و اصلا همین شعار زن زندگی آزادی در واقع نشون میده که تا بهار اون سیبلی که رژیم بیشتر سرکوبش کرده مثلا اون زن بوده، و این زن اول میاد، بعد زندگیشون میاد که اون فقر و فلاکت، اون شرایط ناگوار اقتصادی که برای مردم، اون که مردم میگن که ما به هر حال این حرمت انسانیمون رو میخوایم، این اون مسئله رو نگاه میکنه بهش. و آزادی هم دقیقا اون چیزیه که اینها همیشه سرکوبش کردن. مردم حق تعیین زندگی خودشون رو ندارن، حق تعیین سیاست اجتماعی خودشون رو ندارن، در نتیجه خب اصلا آزادی وجود نداره. اینا این ستا مسئله مهمه. به خاطر این که زن اول میاد، در واقع پذیرش جامعه است به خاطر اون مبارزات طولانی که زنا داشتن، مقاومت شجاعانه که زنا داشتن، زن میاد جلو این بار، و حتی این مقاومت، این مبارزه اونقدر ارزشمنده و اونقدر خوب نشون داده شده به جامعه به خاطر مقاومت زنا که بعضیا میگن اصلا انقلاب زنونه است این دفعه. یعنی اون شجاعت، اون صفحه اول وایستادن ها این رو به جامعه میده که اوزنا چقدر شجاعن، حق اوناست که به هر حال. ولی واقعیت اینه هر چقدر ما زنا تو مبارزه مقاومت، شجاعت و آگاهی نشون بدیم، همونقدر میتونیم تو سرنوشت جامعهمون تاثیرگذار باشیم، توی قدرت سیاسی تاثیرگذار باشیم، بتونیم نقش خودمون رو به عنوان نیمی از این جامعه نشون بدیم، و همینطور بر اون ستم مضاعفی که به ما میشه اون رو پس بزنیم. من قبول ندارم که اون نگاهی که سالها پیش میگفتش که حالا سوسیالیسم میشه بعد همه این چیزا حل میشه، امروز ما میگیم که ما از همین امروز از خونه هامون شروع میکنیم و به اجتماع میرسیم. تمام این دخترایی که اینها به قتل رسوندن تو این اعتراضا، دقیقا وقتی خانواده هاشون در موردشون حرف میزنن میبینی که چقدر بچه های شجاعی بودن، بچه های بودن که سر این نبودن که هرچی بهشون میگن گوش کنن، بچه های بودن که سوال میکردن چرا باید اینجوری بشه، چرا باید این مسائل باشه. بنابراین خب این نشون میده که اصلا یک آگاهی دیگه ای داره شکل میگیره، آگاهی که میگه اول زن، بعد زندگی، بعد آزادی. این مسئله است، و واقعا هم اینطوری هست. یعنی اون ستمی که بر زنا میشه یه ستم ویژه‌ای که زنا اونو فقط درکش میکنن، زنا متحملش میشن، بنابراین حقشون هست که اونا خودشون بیان برای مبارزه برای اون حق حقوقشون. و این سرکوب هایی که این سالها شده متاسفانه ما رو از اون کار جمعی دور کرده، از اینکه ما باید متشکل بشیم ترس ایجاد کرده و تشکل اینا به شدیدترین شکلی سرکوب کردن. برای همینه که مثلا یک روزنامه نگار یا یک مثلا هنرپیشه یا یک چیزی میخواد جای اون جمع رو بگیره، در حالی که اون جمعه که باید بتونه بیاد از یک هماهنگی برخوردار بشه، از یک به هر حال بتونن هر کسی تو هر موقعیتی که هست بتونه توی اون جنبشی که برای زنان هست دخالت داشته باشه، نظر داشته باشه. ما فقط اینطوری میتونیم قوی باشیم، اینطوری که بی‌تفاوت نباشیم نسبت به هیچ چیزی، از خونمون گرفته تا خیابون، تا سیاست، تا دانشگاه، هر جایی که هستیم. من میخوام بگم که اگه رژیم توی خیابون زنا رو اونطوری میزد و اونطوری رو زمین میکشید، به خاطر اینکه ما اول تو خونه هامون سرکوب میشدیم. اگه ما تو خونه هامون سرکوب نشیم، رژیم به هیچ عنوان نمیتونه تو خیابون اونطوری علنی زنا رو بزنه، موهاشون رو بکشه، رو زمین بکشتشون. الان که میبینه یک کمی این بچه های جوون به این پی بردن که زنا بخشی از این اجتماع هستن، نیمه من هستن، و وقتی اونو میزنه یعنی منم داره میزنه به حمایت میان، اینا جرئت نمیکنن دیگه این کارا رو انجام بدن.
من کاملا باهات موافقم. و یه چیز عامل خیلی مهمی که به خصوص الان ما داریم راجع به این دو منطقه کردستان و بلوچستان صحبت میکنیم، ولی من فکر میکنم تو بخشای عربی زبان یا بخشای این اونجا هم حقوق زنها به شدت تحته، منتها ما از اونا خبر، من لااقل از اونا خبر دقیقی ندارم. ولی چیزی که خیلی مهمه و باید در هر برنامه، ببین اشاره کردی به این که سرکوب باعث شده که ترس از چیز به وجود بیاد، سازمان یابی. بدتر از اون اینه که اصلا ندونی که باید سازمان یابی بشی، و این عدم آگاهی بر این حقیقت یه چیزیست که نهادینه شده. یعنی زنایی که نمیدونه اصلا مسئله حقوق، مسئله این که تو باید متشکل بشی، مسئله این که تو باید اعتراض کنی چقدر حیاتیه، باید یه برنامه خیلی کامل و فوری در دستور کار هر سیستم سیاسی که بخواد جانشین سیستم فعلی بشه، برای آموزش زنان در این مناطق باشه. آموزش بزرگسالان معطوف به زنان که باید آموزش ببینن راجب حقوقشون، راجب چگونگی مبارزه با سرکوب، چگونگی تشکل یابی اینا. و نه فقط آموزش، رو وقتی آدم میگه اکثرا تو سیستم های بورژوایی و آرزوی سرمایه داری فقط یه مهارت هایی که یه آدم های یاد بگیرن برای اینکه بیان تولید کنن، میدونی، و سود به وجود بیارن. آزمایش واقعی آزمایشش که به آدم بینش میده و دانش میده فراتر از اون چه که برای تولید سود لازم، ذهن رو باز میکنه، چشم رو باز میکنه. انقلابی که شده به ما اجازه میده که ما به این مسائل بیاندیشیم، به ما اجازه میده که به قول سهراب سپهری چشمها را باید شست، با نگاه تازه‌ای به جامعه نگاه کنیم، با نگاه تازه‌ای مطالباتمون رو بیان بکنیم. این شعارها، مهمترین اتفاقی که از نظر حقوقی افتاده مطالبه یه که آنتیتز جمهوری اسلامیه، ما مجازات اعدام نمیخوایم. الان یه عده زیادی هم. شما ببینید چقدر این شعار رو به پیشه، چقدر این شعار انسانیه، در اونجایی که انسانیت رو از ما دریغ کردن. زنها رو اجازه نمیده بره مسابقه فوتبال رو ببینه. آخه به تو چه ربطی داره که من وقتی میرم توی میدان مسابقه چی میبینم؟ با اون ذهنیت کریه و کثیفی که میگه اگه زنها پر و پاچه لخت مردا رو ببینن گناه مرتکب شده. یعنی ما واقعا ببینید اون اتفاقی که در ایران داره میفته به اندازه اولا مطالباتی که الان داره اعلام میشه مطالبات قدیمی نیست، مطالباتی است که در کمون پاریس اعلام شده، مطالبات بخشی از اون بخش‌های از جامعه است که هیچ وقت بخشی از قدرت سیاسی نبودن، هیچ وقت در قدرت نبودن. بسیاری از این مطالبات 150 سال پیش بیان شدن در مطالبات کومونورتای پاریس، ولی الان تبدیل شدن به مطالبات بسیار پیشرفته جامعه ای که 44 سال تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زجر کشیده، تحقیر شده و بی حقوق بوده.
بله رفیق هایده و یا رفیق فرخنده، هر کدومتون، ببینید از موقعی که جنبش ژینا شروع شده ما همه سعی میکنیم از نقاط قوت و اون نکات مثبت این انقلاب، این جنبش صحبت بکنیم. شما کمبودایی هم توی این جنبش میبینید؟ جنبش زنان چه کمبودایی داشته تا به حال بر اساس پراتیک عملیش، بر اساس اون چیزی که نشون داده، چی فکر میکنید؟ چه باید؟
همونطور که گفتید، وصل نشدن بخشای مختلف این جنبش از طریق شبکه‌ای و یا هر شکل دیگری. منتها حقیقت اینه که من از چگونگی ارتباطات در مبارزین در داخل جامعه ایران اطلاعاتی ندارم، برای اینکه بهترم هست که ماها نداشته باشیم، برای اینکه اونا شیوه های مبارزاتی دارن که بر ما بهتره بر به طور علنی ابراز نشه. ولی اینو آدم در عمل میبینه که اگر هماهنگی های لازم بود این کشتارها به این صورت انجام نمیشد. ولی چیزی که خیلی روشنه اینه که در مقابل همین، شما میگین از نقاط مثبت، خب این خیلی مثبت بوده که جمهوری اسلامی به روزی افتاده که باید نسخ کشی کنه، میخواد زنها رو، بچه های ما رو از بین ببره چون که جنسیتشون زنه. یعنی زن ستیزی تا به حال در هیچ جای دنیا این ابعاد و این شکل رو نداشته و این درماندگی و عجز این سیستم رو نشون میده در مقابل جامعه‌ای که اونو نمیخواد. اینا میدونن امتیازاتشون رو از دست خواهند داد، مگر اینکه یه نیروی بیاد مثل ارتش فرانسه 150 سال پیش همه کومونوردار رو بکش، همه شون رو بکش. به اینجا رسیده کار.
رفیق فرخنده، شما چی فکر میکنید؟ آیا هنوز نکاتی هست که باید کامل بشه، بهبود پیدا کنه توی مبارزات زنان؟
هایده عزیز اشاره کرد به یه تعدادی، منم واقعا با اونا موافق هستم. ببینید یه تناقض، نمیدونم کمدیه یا چیزه، ببینید یه جامعه ای که مردان اونجا این امیال درونی خودشون رو نمیتونن کنترل کنن، مدرن نیستن، امروزی نیستن، یعنی هیچ روی از انسانیت نبردن، اینا میخوان، این که نمیتونن کنترل روی بدن خودشون داشته باشن، اون وقت اینا میخوان کنترل رو زنا داشته، بدن زنا داشته باشن. اونها رو مجبور میکنن حجاب کنن، اونها رو مجبور میکنن بهشون بگن که این بدن شما شرم‌آور، این مسائل. یعنی اصلا یه تناقض توی اون جامعه، اونا باید درمان بشن یا اونا باید کنترل بشن، اون وقت میان زنا رو سرکوب میکنن که زنا خودشون رو بپوشونن. این یه تناقضی توی این عصری که به هر کی بگی میگه ای وای این دیوانه ها، یا مثلا چرا اینجوری، اصلا قابل قبول نیستش. و در رابطه با این شرایط، مثلا من یکی از دردناکترین چیزی که این چند روز شاهدش هستم اینه که اینا به دخترها توی مدارس حمله شیمیایی کردن، خیلی بلناکه، انقدر جامعه رو سرکوب کردن و کنترل کردن جامعه رو که حتی پزشکا نتونستن بگن که این مواد چی بوده که به اینا خورده این بچه ها دادن و عواقب چی میتونه باشه، زودگذر طولانی عواقب داره، خانواده ها باید با این مسئله چجوری برخورد کنن، مراقبت
کجا تولید میشه، کجا اینو چجوری نمیتونن بفهمن کجا تولید میشه،
دقیقا، و خانواده ها با این
چجوری
برخورد کنن. و این توی سه ماه این اتفاق داره میفته. ما متاسفانه شاهد این نیستیم که خانواده ها همراه با همه مردم بیان تو این مدرسه ها کنترل، حفاظت، حمایت اینا رو به عهده بگیرن. این رژیم داره سرکوب میکنه. ما دیگه بعد هوشیار باشیم، هر وقت هر مسئله پیش بیاد بدونیم و سریع در مقابلش صف بندی کنیم، تشکیلات درست کنیم، مراقبت انجام بدیم. من انتظار داشتم تو اولین دومی مدرسه ای که اینا اینطوری حمله شیمیایی بهش کردن، مدرسه های دیگه سریع سازماندهی بشن، خانواده ها از مدارس مراقبت کنن. این مدیرا ممکنه بخششون، من شنیدم یه جاهایی که قبل از اینکه اون حمله صورت بگیره مدیر و چند تا از معلمام رفتن. خب میدونیم که معلما دارن خودشون اعتراض میکنن، ولی ممکنه باشه تو اینا، یعنی یه جوری که انگار اونا از قبل میدونن داره به اونجا حمله میشه. بنابراین این یه چیزه که سراسر ایران رو فرا گرفته. این کار این نیست که اینا دوباره بیان بگن خود سر و فلان، این یه کار یک دولته. اون باید بگن که این مواد واقعا هر کسی دسترسی به اینا نداره مطمئنا، و اینا ید طولایی دارن در اون جنگ که اینا مواد شیمیایی هم میزدن به عراق و بعد میمدن تو تلویزیون دروغکی جشن میگفتن، میگفتن عراق به ما زده، ولی چون خدا با ماست باد اینا رو برده سمت اونا، در حالی خودشون زده بودن. ببین اینا این چیزها رو دارن. بنابراین من فکر میکنم جامعه ما بعد از این همه خسارت‌های سنگین، از دست دادن خیلی از دخترای جوونمون تو این مبارزات، چجوری شکنجه کردن، خیلی ها هنوز اصلا ناپدید شدن، ما هنوز نتونستیم اسامی اونا رو داشته باشیم. بنابراین جامعه باید هوشیار باشه و باید تو دومین سومین حمله‌ای که میشد به این مدارس، دور مدرسه یک دیوار انسانی برقرار میشد. خانواده ها میدونیم کار هست، اینا هست، میتونن سازماندهی بکنن، هر کسی 2 ساعت، یکی 1 ساعت بیاد و مراقبت از مدرسه رو به عهده بگیره. این واقعا هولناکی که خانواده ها بگن ما بچه همونو نمیفرستیم مدرسه. این همون چیزیه که اینا میخوان، ککشون هم نمیگز اوکی برن تو خونه بمونن، ما میخوایم اینا رو بفرستیم خونه.
البته بهت بگم فرخنده جان، من شنیدم که یک شبکه زیرزمینی از آخوندها تشکیل شده، آخوندهای جوان نمیدونم اینایی که میرن فیضیه اینا، که آموزش زنا رو بر نمیتابن و باهاش مخالفن مدرسه رفتن برای یعنی عین طالبان.
خب آره این از رژیم من دیگه. حالا یه سری اینا میگم لباس شخصی. ببینید سر همون قتلای زنجیره‌ای که در رابطه با نویسنده ها پیش اومد، آخرش معلوم شد یه بخشی از اطلاعات بوده دیگه، که خاتمی بود کدومشون بود گفتن که یه قده سرطانی اینجا بود و ما میخوایم عملش کنیم. الان اینا هم همون قده‌های سرطانی که اینا میگن بالاخره تو خود همین رژیم هستن، جای دوری نیستن. میگم اینی که میخوای اینا رو به خونه برگردونن، ما نباید اجازه بدیم. ما اتفاقا باید فضایی رو درست کنیم که هم بچه ها حقشون آموزش ببینن، هم حقشون در امنیت ببینن. و چون رژیم این رو نمیخواد، اذیتشون میکنه، ما خودمون باید این رو تأمین کنیم برای بچه هامون. این حق هر انسانیه که محافظت کنه از بچهش در مقابل رژیمی که داره کشتار میکنه کودکان رو. به خیلی براحتی یک انجمن هرچی که اسمشو میخوان بذاریم تو مدرسه تشکیل میدن، تقسیم کار میکنن، از مدرسهشون حفاظت میکنن تا بچه هاشون در امنیت تحصیل بکنن. برد این که ما ترسیدیم و بچه هامونو میبریم خونه و دارن میکشن، این راه حل نیست. اتفاقا ما باید تضمین کنیم خودمون به نیروی خودمون. از این به بعد اینجوری خواهد بود، به محلات ضربه خواهند زد، حمله خواهند کرد. تشکل‌های محلیمون رو برای خودمون درست بکنیم، از محلمون حفاظت بکنیم. یه ریشه‌ای از این کارها داره مثلا تو اکباتان میشه که مراقبت میکنن از محلشون، وقتی اینا میخوان بیان سرکوب کنن یا میخوان بیان خونه ای رو دستگیر کنن، مردم میریزن اجازه نمیدن، مقاومت میکنن. به هر حال این مبارزه باید خونه به خونه بشه. باید همه ما فکر کنیم که اگه منی که بچه ندارم تو مدرسه، ولی اون بچه بچه منه. این روح انسانیه، این روح اینکه مراقب هم دیگه باشیم، به جای اون که اون رژیم ما رو تک تک کرده بوده هر کی به فکر خودش باشه. درست، ما باید نه تنها مسئولیت خانواده خودمون رو داشته باشیم، بلکه مسئولیت اجتماعی خودمون هم باید داشته باشیم و حفاظت از بچهای دانش آموز دختر یا پسر مسئولیت اجتماعی تک تک افراد اون جامعه است که باید روی مسئولیت اجتماعی خودشون سازماندهی بکنن. من میگم وای نستیم، اصلا وای نستیم وقتی یکی رو میکشن وایستیم تا 100 تا بشن بعد مقاومت بکنیم. ما تو همون اولین عملی که انجام میدن ما باید مقاومت بکنیم. من حالا فکر میکنم که امیدوارم که خانواده ها بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن، رژیم رو تحت فشار قرار بدن. حتی این پزشکای انسان دوست باید بیان بگن که این چیزای شیمیایی چی بوده، چه عواقبی روی این بچه ها داره و باید درمان بشن این بچه ها، باید مراقبت بشه از این بچه ها. همه جامعه باید واقعا روی مسئله حساس بشه. این یک چیز فاشیستیه، این یک حمله سراسری فاشیستیه به مردم ایران و همه مردم باید در مقابل این فاشیست صف ببندن و هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. برگردوندن بچه ها به خانه و نرفتن به مدرسه اون خواست رژیمه و نه تنها بهش نباید تنداد، بلکه باید اتفاقا یه فضای اجتماعی سالم و حفاظت شده از طرف مردم برای این دختران فراهم بکنیم.
من کاملا موافقم. من نمیتونم پیشنهادی داشته باشم در این مورد که چجوری میشه این حرکت رو جلوگیری کرد ازش، برای اینکه اون شرایط رو نمیشناسم و شاید پیشنهادهای فرخنده پیشنهادهای خیلی خوبی باشه که پدر مادرها امنیت بچه ها رو در فضاهای درسی به عهده بگیرن، با هاشون برن اصلا بشینن سر کلاس اگه امکانشو دارن، میدونید، و ببینن که کسی جرأت میکنه به اینا دست رازی بکنه یا نه.
بله، از اونجایی که به هر حال یکی از مسائل روزه و خیلی مسئله جدی و خطرناکی هم هست، به هر حال ما باز هم راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد، ولی اجازه بدید از اونجایی که این برنامه به مناسبت 8 مارس امسال روز جهانی زن، یادی هم از زندانیان سیاسی زن در ایران بکنیم. میدونیم که بسیاری از حقوقدانان، خبرنگاران، نویسندگان، فعالین محلات، فعالین کارگری توی ابعاد مختلف در زندان‌های طویل المدت هستند و با وجود اینکه یک نمایش سیاسی هم یک ماه پیش رژیم نشون داد که به نوعی عقب نشینی بیشتر میموند، ولی خیلی از زندانیان سیاسی رو که زندان‌های دراز مدتی هم دارن آزاد نکرد و چشم‌اندازش هم نیست. مایلی در این مورد
اینجا یه فیلمی ساختن آقای پناهی به طور زیرزمینی از نسرین ستوده که روز 8 مارس اینجا نشون داده میشه و خب این خیلی مهمه به نظر من، برای اینکه البته الان اونایی که به مسائل ایران در خارج کشور علاقه دارن، نه ایرانی ها، غیر ایرانی هایی که دنبال میکنن اتفاقات ایران رو و تعدادشون خیلی زیاده، بخشای مترقی کل این جوامعی که داریم ازش صحبت میکنیم، اینا بسیار استقبال میکنن از هر اون چیزهای مثبتی که در این روز در ارتباط با ایران داره صورت میگیره و هر جا برای خودشون یه برنامه هایی گذاشتن. این خیلی جالب و مهمه به نظر من، به جای تمام این بحثایی که من حالا شاید تو بخش آخر اینو بگم دیگه، شما با خانم فرخنده سوالتون طرح کنید.
حتما رفیق فرخنده، شما در مورد زندانیان سیاسی زنی که الان توی ایران دارین چه نظری دارید و فکر میکنید که چرا رژیم این عده به خصوصی رو که هستن هنوز در زندان نگه داشته و خب چشم‌انداز این که باز هم زندانی زن بگیره و اونا رو توی زندان رو نگه داره خیلی زیاده؟
ببینید واقعا زندانی ها رو به طور کل به سری از کمسن ناینا رو که خب کشت دیگه تو اون شرایط اول اعتراضات، ولی بعدش خب واقعا اینا شرایطشون نداشتن یه 30,000 زندانی رو بتونن نگه دارن، اصلا سیستم قضاییشون هنگ کرده بود، نمیتونستن کاری بکنن. برای همین یه سری رو خب یه مقدار بعد از یه سری شکنجه ها و این مسائلی که سرشون آوردن با خودشون گفتن خب خیلی اولین بارشه، اونها حالا ترسیدن میرن ساکت میمونن فلان، ولی خب اونایی که واقعا استخوندار هستن و بارها خب برها توی مبارزه زندان رفتن اومدن، انسانهای آگاهی هستن، میتونن خیلی نقش داشته باشن توی سازماندهی اعتراضات، اونا رو نگه داشتن. ببینید تو سال 67 که اون قتل عام پیش اومد درست کادرکشی کردن از ما، چون چپ که اصلا تو اون جریان حمله مجاهدین و اینا که نقشی نداشت که اونجوری زندان ها رو قتل عام کردن، چپ ها هم اینجوری، ولی خب یه سری رو نگه داشتن. بعد من یادمه که وقتی مجبور شده بودن ما رو بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنن، یکی از این بازجوها میگفت که آره ما الان شیرینی اصلاحات میدیم بیرون. من بهش گفتم نه، شما بعد از این همه کشتار هیچ چیزی دهن مردم رو شیرین نمیکنه الا رفتن شما. یعنی میدونستن. الان هم خب فکر کردن خب این همه کشتیم و این همه شرایط، حالا یه عده‌ای رو به اسم عفو آزاد بکنیم. ولی این مبارزه سر بازی استادن نداره، به خاطر اینکه واقعا مردم به خصوص چه در مسائل اجتماعی چه سیاسی به خصوص اقتصادی، وقتی به هیچ مطالبه‌ای پاسخ داده نشده چرا باید این مبارزه وایسه؟ مردم برای مطالباتی اومدن بیرون و این مطالبات هنوز پابرجا هست، پس مبارزه هم پابرجا هست. ولی اون توی منشور شما اشاره کردین که به نظر منم منشور خیلی امیدوار کننده است، خیلی روحیه داد به ماها توی این شرایط. درسته که انتقاداتی بهش هست، درسته الان شما میگین خب یه منشور دیگه نوشته شده، امیدوارم که این منشورهای بعدی بیان و این منشور اصلی رو اصلاح بکنن، مترقی بکنن، بهتر نگاه کنن، کمک کنن، یعنی یک تعاملی بین داخل و خارج صورت بگیره، چون به هر حال دست ما اینجا بازتره، شرایطمون یه مقدار بهتره، بنابراین میتونیم حتما کمکهایی بکنیم به لحاظ اینکه حالا چجوری میشه. اگه ما این بر صحبتی میکنیم همونطور که هایده عزیز گفت، در واقع ما یه پیشنهاد، اون چیزایی که فکر میکنیم شاید بتونه کمک کنه به مبارزات ایران طرح میکنیم، وگرنه اونا خودشون تو اون زمین هستن، خودشون تشخیص میدن که به چه روشی باید مبارزه رو پیش ببریم. اتفاقا تو مبارزه دیدیم که خیلی ابتکارات جالب و نوعی زدن توی مبارزه، چجوری به کمک هم اومدن، چه شعارهایی رو اینها مطرح کردن. و اما توی این آزادی زندانیان سیاسی تو این مشهور اومده و مسئله زنانی که مطرح کردن توی این منشور هست و اتفاقا همین ندای زنان اعلام تظاهرات کرده برای مطالبات زنان. منشور یه نوشته ای نیست که توی کاغذ بمونه، منشور میخواد بره برای مطالبات بگه خودتون رو متشکل کنین، هر بندی که متعلق به هر بخشی از جامعه است بره تو اون خودش رو متشکل کنه تا بتونیم گسترده و قوی تر بتونیم این بار به میدون بیاییم. و من فکر میکنم که هر منشوری که این ور هست، هر نظری که این ور هست، باید بتونه اون نظر منشور اصلی رو تقویت بکنه و بتونه انتقاد دلسوزانه بکنه و بتونیم پیش ببریم این مسئله رو. اون منشور نمون توی یه کاغذی که همینطوری باشه، منشور داره میره که تشکلهایی رو ایجاد بکنه، میره که جامعه الان توش دارن سر این صحبت میکنن. خیلی از جوانایی رو من میبینم که واقعا اینقدر آمادن که این منشور رو برحال توضیح بدن، ترویج و تبلیغش بکنن. این یه پرچم خوبی تو این شرایط از داخل، از درون مبارزه و خود مبارزه. من خیلی این بچه ها رو واقعا میشناسم، با بخشی از همین ندای زنان من تو زندان بودم، میدونم اینا چقدر انسانهای صادق وفادار به رنج مردم هستن که باید پایان پیدا بکنه و تلاش هم کردن به خاطرش. برای همین من خودم به شدت از این منشور حمایت میکنم با تمام وجودم. در این حالم باید هوشیار باشم که هر نقدی دارم بهش و دائما در کنارش باشم، چون که به هر حال این مثل یک چیز زندهیه که میخواد بره تو جامعه بازتاب پیدا بکنه، نقد بشه، برگرده. باید ما نشون بدیم که ما چقدر آزادانه فکر میکنیم و فکر میکنیم همه مردم باید در سرنوشتشون دخیل باشن، صاحب نظر باشن، نقد بکنن، رد بکنن، بپذیرن. این حق جامعه است، این حق هر انسان آزاده هست. برای همین من خوشحالم که هایده جان این مسئله رو آورد جلو سر این منشور. خیلی مسئله مهمی هستش که اتفاقا باید وقت گذاشت، سمینارهای بذاریم، سمینار بذاریم، بشینیم سر این صحبت بکنیم. حتی بخشن بچه های داخل بتونن، میدونم با اون فضای سرکوب اونا خیلی دستشون بستن
به جای این بحث های عقب مونده که به نظر من بوی نفتالین میده که آیا جمهوری خواهی میخوایم یا پادشاهی میخوایم. انگار فقط این دو نوع تمام رسانه های بین المللی دارن منشور رو بایکوت میکنن. هیچکی من ندیدم که تو بحثایی که میکنن راجع به آلترناتیوهای موجود البته بی بی سی پخش کرد که این منشور آمده بیرون، ولی تو مباحثات به عنوان یه مسئله واقعی که بخش حداقل اون سازمانهایی رو که پایونشو امضا کردن نمایندگی میکنه، هیچ کدوم اینا نمیان راجع به اینا صحبت کنن. این بحث‌های نفسگیر در مورد این که چه کسانی از خارج کشور باید بپرن توی گود و قدرت سیاسی رو بگیرن، انگار که خود منشور داره میگه نوع حکومت آینده یه حکومت افقی، قدرت افقیه. یعنی ممکنه حتی ما بتونیم شکل‌های نیابتی دموکراسی رو تبدیل بکنیم به شکل‌های مستقیم دموکراسی، یعنی مراجعه به رفراندوم عمومی برای هر مسئله مهم، از کار کنار گذاشتن هر کسی در موضع تصمیم گیری که توانایی یعنی مطالبات مردم رو دنبال نمی کنه و بهش بها نمی ده. تمام اینها، این بحث‌های واقعی یا مثل بحث‌هایی که الان امروز خوشبختانه شما گذاشتید برای این، اینا به جای اون بحث‌هایی که داره شستشوی مغزی میده جامعه خارج از کشور. این پیشنهاد یعنی اعتراض نهایی منه به جوی که دارن به وجود میارن برای اینکه تیا بپرن وسط گود و قدرت رو به دست بگیرن، به جای اینکه راهیابی کنیم برای اینکه اون جنبش بتونه راحت تر مسیر خودش رو ادامه
بده. شما قبلا که صحبت میکردید گفتید که صحبتی دارید که میخواید آخر برنامه بکنید.
همین رو میخواستم بگم.
میخواستم ازتون بپرسم که شما به طور مشخص پیامی برای 8 مارس امسال دارید؟
من میگم دستتون مریضان. چیز خیلی مهمی که داره اتفاق میفته در ایران اینه که اونا رو تبدیل میکنه نه فقط به پیش قراولان جنبش اعتراضی ایران، بلکه به پیش قراولان جنبش فمینیستی در سطح جهانی، نه فقط در سطح منطقه، نه فقط در ایران، بلکه در سطح جهانی. برای اینکه اونا دارن اون مطالبات فمینیستی یا زنورانه ای رو که الان 200 ساله در تاریخ حتی کشورهای اروپایی هست به سر جای اصلیش بر میگردونن، به جای مباحث آکادمیک، به جای مباحثی از قبیل اون جنبش میتو که معلوم نشد بالاخره سرانجامش چی شد. این جنبش یه همچین وظیفه رو در رابطه با مسئله زنان داره خواه ناخواه انجام میده و مبارک بود.
خیلی ممنونم از شما رفیق فرخنده. شما چه اگر ازتون بخوام که پیام به مناسبت 8 مارس امسال به زنان ایران بدید چی میتونید بهشون بگید؟
همون که الان گفتم.
آره دقیقاً، خیلی خوشحالم واقعا هایده جان، قوت قلب میگیریم ماها. شما که پیشکسوتان مبارزه هستید وقتی تایید میکنید یه چیزی رو، یه اطمینان قلبی به ما میدید که این راه درست هستش. مرسی ازت که این نظراتتو میدی و ما رو واقعا امیدوار میکنی.
خجالتم ندید.
نه خواهش میکنم، واقعا از تای دلم اینو میگم. ببینید این منشور یه روحی داره، یه روحی که برای من خیلی مهمه و اون اینه که ببین مردم میگن ما نمیخوایم دیگه بین بد و بدتر انتخاب کنیم، ما خودمون هستیم، ما سازندگان اون جامعه هستیم.
خیلی جاها میگه ما این اتفاقات 100 سال گذشته رو میخوایم آنتیتزشو داشته باشیم.
دقیقاً میگه این اساره 100 سال مبارزه ما هستش که داره اینجوری میاد. منم میخوام بگم واقعا دست مریضات، تو این شرایط خیلی تلاش کردید، ما هم تلاش میکنیم که این رو بتونیم ترویج و تبلیغش بکنیم، ما هم میخوایم بگیم که در کنار شما هستیم، ما هرچند ممکنه فرسنگا با شما دور باشیم ولی اون تاریخ مبارزه شما به نوعی ما یه دوره‌ای بودیم تو اون شرایط و در ادامهش هم در کنار شما هستیم و اطمینان داریم که این انسانهای پرشور و شجاع همراه بشه با یک آگاهی طبقاتی، پیروزی از آن ما خواهد بود. دیر نیست اون روز. ما میدونیم که هزینه های زیادی دادیم برای اینکه آزادی و اون حقی که ما میخواییم، حقمون بر سرنوشت خودمون، برای اینکه سیاست های جامعمون خودمون به نفع همه مردم انجام بدیم، دیگه کودک خیابانی نبینیم، دیگه زن کتک خورده نبینیم، یا مثلا بازنشسته هایی که دیگه تو بازنشستگی بعد از این همه سال الان نمیتونن یه زندگی معمولی داشته باشن، باز با اون سن و سالشون دارن میان تو خیابون رو با عصا و اینا دارن مبارزه میکنن. ما نمیخوایم اینا رو ببینیم، ما نمیخوایم دیگه جامعه ای رو که اینا توش جنگ زنان اوکراین و روسیه و اینا بچه های جوانشون رو بغل کنن، بوس کنن و بفرستنشون به سمت مرگ. ما جنگ نمیخواهیم واقعا. این چه دنیای اینا برای ما ساختن؟ چرا باید خانواده، مادر، پدر و فرزندان اینجوری توی شرایط ناگوار روحی قرار بدن؟ ما داریم به اینا میگیم نه، و همین نه رو گفتیم، همین گفتیم چی میخواهیم. این مطالبات، این مطالبات حداقلیه. من میدونم که ما اگه بخوایم اینجا بنویسیم خب خیلی چیزهای مترقی تری رو میتونیم بنویسیم، ولی باید توجه کنیم اونا توی ایران هستن، اونا تو زمین کار هستن، اونا حد و حدود و توازن و قوا و همه این چیزها رو در نظر میگیرن، بعد یه منشوری میدن بهش. ما میتونیم نقد بکنیم، ما میتونیم پیشنهادی بهشون بدیم، ولی ما حمایت میکنیم از مبارزات داخل. من نمیدونم یه تعدادی که همیشه اصلا تشکل درست میکنن که حمایت کنن از مبارزات داخل، الان یه پرچم خوب مبارزاتی اومده بالا و بعضی از این حمایت نمیکنن. اصلا من نمیفهمم این یعنی چی، ولی خوشبختانه اکثریت دارن دفاع میکنن، ما هم دفاع میکنیم ازش، یعنی شخصا هم دفاع میکنم ازش، هم کمک میکنم به این که این منشور روی یه کاغذ نمونه و بتونه بره تو اجتماع به پراکتیک منجر بشه. برای اینکه الان مسئله زندانی ها هم همینطور، باید جامعه بتونه برای علیه اینا که چرا انسانها رو زندان کردن یک جنبش قوی علیه زندان شکنجه اعدام تو جامعه داشته باشیم. این رژیم جرئت نمیکنه اعدام بکنه، شکنجه بکنه. من آرزه اون روزو میکشم که مردم با سازماندهی هاشون و با سطح از آگاهیشون بتونن جلوی این رژیم بایستن و در نهایت سرنگونش بازن.
مرسی رفیق فرخونده، مرسی رفیق هایده، رزمتون پایدار.
مرسی خودتون که این برنامه رو را انداختید.
امیدوارم
مرسی.
که
مرسی از هر دوی شما.
8 مارس امسال مثل همه سالهای دیگه به شما مبارک باشه و باعث بشه که مردم ایران، زن و مرد، بیشتر از مبارزات زنان ایران برای احقاق حقوق خودشون مطلع بشن و یه مقدار هم مردهای ایرانی انقلاب فکری به خودشون بدن که بینششون نسبت به نیمه دیگه عوض بشه. تا برنامه دیگه بدرود،
زنده باشید و سلامت بمانید.
ما تشکل‌های مستقل زنان ایرانی در کنار هم ایستاده‌ایم تا این روز و خیزش انقلابی زنان و دختران ایران را گرامی بداریم. 113 سال پیش در کنفرانس جهانی زنان در کوپنهاگ به پیشنهاد کلارا زتکین روز جهانی زنان کلید خورد و 67 سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل روز 8 مارس را به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخت. در ایران زنان نخستین نیروی اجتماعی معترض به ساختارهای تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی بوده و بار گران ستمهای جنسی، جنسیتی، ملی و قومی، طبقاتی و مذهبی را در خلال 44 سال تجربه کرده‌اند.
شهریور 1401 نقطه درخشانی در تاریخ متجاوز از یک قرن مبارزات زنان ایران است و نمادی از خیزش انقلابی و انفجار خشم فروخفته نسل‌های از زنان. مبارزات گسترده و حضور جسورانه زنان و دختران در صف مقدم آن با شعار مترقی و پیشرو ژن ژیان آزادی، نور امید به رهایی و آزادی را نه تنها در قلب مردم ایران بلکه سایر کشورهای منطقه، به ویژه همرزمان ما که امروز با اسلام سیاسی و طالبانی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند افکند. و به این گونه بود که سمفونی مرگ اسلام سیاسی و اقتدارگرایی نه تنها در ایران بلکه در جهان تنین افکند و رنسانس اجتماعی و فرهنگی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در قلب تاریخ کشورمان حک گردید.
خیزش زن، زندگی، آزادی پس از قریب 6 ماه مقاومت و مبارزه شجاعانه و جانباختن متجاوز از 500 تن از بهترین فرزندان سرزمینمان و قریب به 20,000 بازداشت شده که در زندانها اسیرند، در سیستان و بلوچستان تا کردستان و ده‌ها شهر دیگر ادامه دارد. حضور گسترده و پایدار زنان، گروه‌های اجتماعی چون نویسندگان، هنرمندان، معلمان، کارگران، ورزشکاران، کادر درمانی، دانشجویان، وکلای مستقل و غیره و اعلام همبستگی با ژن ژیان آزادی تا فردای برابری، این موج خیزش انقلابی را در مسیری بدون بازگشت تا فردای آزادی و برابری قرار داده است. ما تشکل‌های مستقل زنان در کنار هم با همدلی، همبستگی و همگامی در برهه‌ای بسیار حساس در این گذار با نام ژینا، این رمز در هم باخته شده با شعار زن زندگی آزادی گام برمی‌داریم و تا
برابری، رهایی و آزادی گامی عقب نخواهیم نشست. زن زندگی آزادی تا برابری.